صد سال صحنه‌های داستان یه خانواده است، اما در واقع داستان ماست. داستان این که زمان همیشه مستقیم جلو نمیره، اشتباه‌ها تکرار میشن و انسان‌ها با تمام تفاوت‌هاشون خیلی شبیه همن. این کتاب به خود من یاد داد که گذشته رو جدی بگیرم، که خاطره ها رو دست کم نگیرم و اینکه تنهایی گاهی فقط یه مکس لازمه برای فهمیدن خودمون. خب اگه این کتاب صد سال تنهایی نوشته مارکز رو نخوندین، پیشنهاد میکنم از کافه رادیو با عجله سراغش نرید، آروم بخونیدش، بذارین اسمو توی ذهنتون جا بیفته، بذارین ماکوندو توی اون شهر رویایی توی ذهنتون شکل بگیره و اگه خوندینش خوشحال میشم بدونم برای شما چی ساخته، چه حسی، چه فکری، چه خاطری، یه جایی نمیدونم پیدا کنیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم. من امروز فقط تجربه خودم رو بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو گفتم، شاید تجربه شما کاملا فرق داشته باشه و همین تفاوت هاست که ادبیات رو واقعا زنده نگه میداره. این روایت من از صد سال تنهایی بودش. ممنونم که گوش دادید. تا حواستون به قصه های زندگیتون باشه. و یه چیزی سیروس از کتاب بگم، یه جمله هستش نوشته که اشیا هم زندگی خودشون رو دارن. میدونی این جمله خیلی ساده است، ولی وقتی توی داستان میاد یهو انگار همه چیز عوض میشه. مارکز از همون اول به ما میگه قرار نیست فقط درباره آدم ها حرف بزنه، قرار نیست فقط درباره اتفاق ها حرف بزنه. اون داره میگه که جهان زنده است، در ماکوندو خاطره ها زنده هستن، اشیا زنده هستن، گذشته زنده هستن. تو صدام بیش از این نگرفته، بریم از سر میز ترانه کافه رادیو بشنوید و لذت ببرید.
مگه میشه تن ها سفر عمر تا آخر بری تن ها میشه بیار و یاور بری دستم و ول نکنی سرد و تاریک را من بی تو چی کار کنم واسم توی تکیه را من با روزایی که نیستی در ستیزم به امید بودن زندم عزیزم خونه فردا رو می سازم کنارت هرچی دارم از دلم به پات می ریزم دل دل دلمون از دست تو با کار تو خستم از این بازی هر بار تو دل دل دلمون از دست تو با کار تو خستم از این بازی هر بار تو
خب به شما عصر بخیر میگم، ساعت 3:34 دقیقه است. خیلی خوشحالم که امروز فرصتی شد که با شما صحبت کنم و گپ بزنم. خب یه گوشه دنج توی کافمون هست که اسمشو گذاشتیم خانه یک کتاب، جایی که قراره توی روزهای ماه عزیز رمضان با یک کتاب زندگی کنیم و در واقع خوانشش رو بشنویم از زبان حسن خلقت دوست. این خونه رو سپردیم به حسن عزیز و یک کتاب، بله، تا پایان ماه یک کتاب رو حسن عزیز هم معرفی میکنه، همین که بخشایی از این کتاب رو میخونه. بشنویم.
لب پنجره نشسته بود. بعضی وقتها اگر آدم قرآن را با دلش بخواند، نه با زبان، حس می کند کسی دارد با او حرف می زند که او را بهتر از خودش می شناسد. کسی که نه تنها فرمان نمی دهد بلکه دعوت می کند. کسی که نمیخواهد بترساند بلکه میخواهد آرام کند. در هیچ جای کلام خداوند بوی خودخواهی نمیآید. هر جا حرفی است برآمده از مهر است و هر جا فرمانی است برآمده از حکمت است. مثل پدری دلسوز، مثل مادری مهربان، اما به عظمت آسمان ستارگان. و در میان این همه آیه صدایی هست که به نرمی میگوید: و چون بندگانم از تو درباره من میپرسند، بیگمان من نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند پاسخ میدهم. این همان نزدیکی بیهجاب است، حضوری آرام، بی فاصله و بی دیوار. او پشت دیوارها و فاصله ها پنهان نیست. کافی است بخوانیش با اشک یا لبخند، با شکستگی یا شور. وقتی از روزه سخن میگوید، همانجا میفرماید: خدا برای شما آسانی میخواهد نه سختی. اگر مریضی، اگر مسافری، لازم نیست روزه بگیری. بعد دوباره تاکید میکند: هیچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی سازد. این دین، دین رنج نیست، دین رشد است. خداوند ما را برای سختی نیافریده، برای شکوفایی آفریده. در همه فرمانها این اصل دیده می شود، حتی در جهاد. اگر بیماری، اگر ناتوانی، اگر تهیدستی، خداوند نه تنها بازخواستت نمی کند بلکه اشکهای دلت را می بیند. برگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود. حتی اشک دلتنگیت برایش ارزش دارد. او فقط می خواهد با دل سالم، آرام و رها بندگی کنی، نه با ترس، نه با زجر. در خانواده هم همین است. حتی وقتی از شیر دادن مادر سخن میگوید، میفرماید: نه مادر باید به زحمت افتد و نه پدر. خداوند به تمام نقطه های درد و لطافت آگاه است، همراه است، مهربان است، آرام است. وقتی به سوره روم میرسی، حس میکنی خدا خودش نشسته روبروی تو و دارد با لبخند نعمتهایش را برایت می شمارد. همسر را آفرید تا آرام شوی. از نشانهای اوست که برایتان همسرانی از خودتان آفرید تا نزدشان آرام گیرید. میوه ها، باران، کوه، دشت، فرزندان، زیبایی ها، رنگ ها و طعم ها، همه را برای تو آفرید. هر آنچه در زمین است برای شما آفریدم. اما با این همه از تو فقط یک چیز می‌خواهد، نه عبادت از روی ترس، نه اطاعت از روی اجبار. فقط بخوانش، فقط ببینش، فقط به او دل ببند. بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، یعنی من همینجا هستم، همیشه بودم، لب پنجره نشستم، لب بام این عالم که اگر نگاه کردی مرا ببین. فقط صدایم بزن، اگر عشق داری با عشق، اگر خنده داری با خنده، اگر شکسته ای با صدای ترکهایت، اما بخوانم چون منتظرم. فقط منتظر تو.
پنهان نکردم شوقم، شورم، عشقم را، من از تو پیدا نبودی، سرگشته بودم، در من شکسته بغضم، روحم، قلبم از رفتن تو با من نبودی، آشفته بودم، پیدا نبودی، سرگشته بودم.
بخشی از کتاب لب پنجره نشسته بود.
خب تا پایان ماه رمضان خانش این کتاب رو توسط حسن خلقت دوست عزیز خواهیم داشت. خب بچه ها یکمی صندلیاتون رو جلو بکشین، میخوام از سر میز شعر کافه رادیو براتون بخونم، از همون گوشه‌ای که همیشه یه دفتر نیمه باز وجود داره، یه خودکار که هنوز جوهرش تازه است و یه دل که هنوز بلده واقعا عاشق بشه. یه شعری که سعی میکنم یه جوری باشه که دست بذاره روی شونتون، آروم بگه که زندگی هنوز قشنگی داره. دوستت دارم، نه مثل آتشی بلند که بسوزاند و خاک سر کند، مثل چراغی آرام که در تاریک ترین اتاق بی صدا روشن میماند. دوستت دارم مثل اذانی که در غروب خسته شهر میپیچد و ناگهان دلها یادشان میآید آسمان هنوز بالای سرشان هست. تو آمدی و جهان از یک خیابان عبور کرد و به یک خانه رسید. با تو پنجره ها کار نور را جدی تر گرفتند و نفس دیگر فقط رفت و برگشت هوا نبود، معنا داشت. دوستت دارم به سادگی نان گرم، به روشنی آب، به اطمینان دستی که در دستت میماند بی آنکه بپرسد فردا چه میشود. میگویم اگر جهان یک روز تمام صداهایش را خاموش کند، من نام تو را آهسته میگویم و دوباره زندگی شروع میشود. خب فردا به مهر خدا ساعت 3 عصر همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان منتظر دیدن روی زیباتون خواهم بود. مراقبت.
این آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. ما آدم‌ها دنیا رو به صورت تیکه تیکه تجربه نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما همزمان هم می‌بینیم، هم می‌شنویم، هم حرکت رو حس می‌کنیم، هم فاصله رو درک می‌کنیم و حتی از روی ترکیب چند تا حس تصمیم گیری هم می‌کنیم. حالا تا همین اواخر در مورد هوش مصنوعی وقتی صحبت می‌کردیم منظورمون یه سیستمی بود که یا متن رو می‌فهمید یا تصویر رو تشخیص می‌داد یا صدا رو تبدیل به متن می‌کرد مثلا. هر کدوم از این توانایی‌ها هم جدای از هم بود، مثل آدمی که فقط چش داشته باشه اما گوش نداشته باشه یا گوش داشته باشه اما چیزی رو لمس نکنه. ولی خب توی دنیای واقعی که اینطوری نبود. توی دنیای واقعی ما انسان‌ها به یه صورت دیگه‌ای داشتیم تجربه می‌کردیم. اما امروز داریم این ایده دنیای واقعی رو میاریم توی دنیای هوش مصنوعی. می‌خوام ببینیم که اگه مدل‌های هوش مصنوعی هم به جای درک جداگونه داده‌ها بتونن چند حس رو با هم ترکیب بکنن و از دل اون یه درک واحد بسازن، تجربه‌شون از دنیا چجوری میشه. امروز می‌خوایم در مورد هوش مصنوعی چند حسی صحبت کنیم. به زبون ساده چند حسی بودن یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی فقط به یک نوع داده محدود نباشه. مثلا وقتی یه ویدیو رو میبینه فقط تصویرش رو تحلیل نکنه، همزمان صدا، همزمان حرکت، ریتم، فاصله اشیا و حتی یه سری تغییرات ظریف فضایی هم که اتفاق میفته توی اون صحنه رو هم بتونه درک بکنه. به جای اینکه بگه مثلا این تصویر یه خیابونه، بگه که این خیابون شلوغیه، ماشینا با سرعت کم دارن حرکت میکنن، صدای بوق زیاده، احتمالاً ترافیک وجود داره و شرایط استرس‌زایی به نظر میرسه. این تفاوت بین تشخیص و فهمیدنه. یه مثال از دنیای واقعی بزنیم. فرض بکنی که شما میخواین رانندگی بکنی اما فقط اجازه دارین که ببینین و هیچ صدایی هم نشنوین، یا برعکس فقط صداها رو بشنوین اما چیزی نبینین. توی هر دو تا حالت خیلی زود احتمالاً میتونین دچار مشکل بشین. رانندگی واقعی نیاز به ترکیب همزمان چند تا حس داره. به خاطر همین هم هست که خودروهای خودران جدی دیگه فقط به دوربین متکی نیستن و همزمان از ترکیب تصویر و صدا و رادار و لیدار و داده‌های محیطی استفاده می‌کنن. هوش مصنوعی چند حسی دقیقاً از همین منطق پیروی می‌کنه. هر حسی به تنهایی ناقصه اما کنار هم دیگه این حس‌ها معنی پیدا می‌کنن. چرا موضوع هوش مصنوعی چند حسی الان موضوع مهمی شده؟ به خاطر اینکه AI داره از فضای دیجیتال صرف بیرون میاد و وارد دنیای فیزیکی میشه. تا وقتی هوش مصنوعی فقط با متن و تصویر سر و کار داشت، تک حسی بودن خیلی هم مشکل ساز نبود. اما وقتی پای ربات‌ها و واقعیت افسوده و واقعیت مجازی و خودروهای خودران و دستیارهای فیزیکی وسط میاد، تک حسی بودن عملاً غیر قابل استفاده است. هوش مصنوعی برای اینکه بتونه کنار انسان زندگی بکنه، باید دنیا رو شبیه انسان تجربه بکنه، نه اینکه شبیه یه ماشین کور و کر باشه که فقط مثلا یه سری داده خام بهش میرسه. توی یه نگاه دقیق‌تر، مدل‌های هوش مصنوعی چند حسی طوری طراحی میشن که خروجی‌های مختلف مثل تصویر و صدا و متن و حرکت رو توی یه فضای مشترک معنا کنن. یعنی تصویر به تنهایی تحلیل نمیشه، حرکت هم به تنهایی تحلیل نمیشه، صدا هم همینطور. همه اینا میان کنار همدیگه جمع میشن و با همدیگه تحلیل میشن. این کار باعث میشه که مدل هوش مصنوعی بتونه ارتباط بین چیزها رو بفهمه، نه اینکه فقط خود اون چیزها رو ببینه یا مثلا احساسشون بکنه. مثلا بفهمه که صدای بلند همراه با حرکت سریع توی تصویر احتمالاً داره موقعیت خطرزایی رو نشون میده، یا سکوت همراه با تصویر ثابت احتمالاً نشونه از آرامشه. فکر میکنین که هوش مصنوعی چند حسی چه تغییری رو توی تجربه ما ایجاد میکنه؟ اولین تغییر بزرگی که احتمالاً بهش فکر کردین طبیعی تر شدن تعامل ما با هوش مصنوعیه. وقتی AI فقط منتظر دستور متنی نباشه و بتونه لحن صدا، حالت چهره، مکس ها و حتی فضای اطراف رو بفهمه، تعاملی که با اون داریم از حالت دستور دادن به ماشین خارج میشه و شبیه ارتباط انسانی تر میشه. فرض بگیرید که مثلا با دستیار هوش مصنوعیتون دارین صحبت میکنین و اون از روی لحن صداتون بفهمه که خسته این یا عجله دارین یا ناراحتین، بدون اینکه لازم باشه صراحتا بهش بگی که من همچین احساسی دارم. و بعد بر اساس حالتی که شما دارین براتون اون چیزی رو فراهم بکنه که احتمالاً بهش نیاز دارین. این موضوع هم مثل بقیه موضوعات یه سری بخش‌های بحث برانگیز و حساس هم داره. هر چقدر که مدل هوش مصنوعی حواس بیشتری داشته باشه، داده‌های بیشتری هم از ما جمع می‌کنه. این یعنی اینکه مرز بین کمک کردن و نظارت بیش از حد یه مقدار خیلی زیادی باریک میشه. اگه سیستم بتونه ببینه، بشنوه، تحلیل بکنه و نتیجه بگیره، سوال مهم اینه که خب الان چه کسی کنترل این درکی که سیستم از ما داره رو داره و در واقع این داده ها دارن کجا استفاده میشن. هوش مصنوعی چند حسی بدون چارچوب اخلاقی و قانونی میتونه خیلی سریع از ابزار مفیدی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم تبدیل بشه به ابزار کاملا خطرناک. در آینده نزدیک بیشتر سیستم های پیشرفته هوش مصنوعی چند حسی، حتی اگه ما متوجه نشیم، توی میان مدت میبینیم که احتمالاً دستیارهایی رو داریم که حضور فیزیکی یا شبه فیزیکی دارن و محیط رو درک میکنن، نه اینکه فقط متن رو بفهمن. توی بلند مدت هم فاصله بین هوش مصنوعی و همکار دیجیتال اونقدر کم میشه که دیگه ممکنه به راحتی نتونیم بگیم که این فقط یه ابزاره. در واقع میریم وارد یه مرحله میشیم که دیگه مدل هوش مصنوعی فقط یه ابزار نیست که باش بخوایم صحبت بکنیم، بلکه اون چیزیه که کنار ما دنیا رو تجربه میکنه. توی این قسمت در مورد مدل‌های هوش مصنوعی چند حسی صحبت کردیم که بحث خیلی جذابیه و یکی از حوزه‌های آینده نگرانی هوش مصنوعیه. و البته همونطور که یادتون هست توی قسمت‌های قبلی در مورد AGI هم صحبت کرده بودیم، اون هوش مصنوعی، اون ابر هوش مصنوعی که خیلی از شرکت‌ها دنبالش هستن که بهش برسن و فعلا هنوز دستمون بهش نرسیده. میخوام بگم که توی اون ابر هوش مصنوعی یا همون AGI مدل‌های هوش مصنوعی چند حسی نقش خیلی مهمی رو دارن. به خاطر همین لازم بود که حتما در مورد این مدل‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم، یه نکاتی رو بهتون بگم، با هم دیگه توی این حوزه یه آشنایی بیشتری پیدا بکنیم و بریم سراغ قسمت‌های بعدی که موضوعات جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه بررسی کنیم. مرسی که همراه هم هستین و منتظر قسمت بعدی باشین.
من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
زندگی با آیه ها.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی خوف نجاتی.
نگاهی به آیه 268 سوره بقره با بیان حجت الاسلام آقا تهرانی.
قرآنی خوف نجاتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون سلام میکنم. ببینید خدای تعالی در سوره مبارکه بقره هست آیه 268، وقتی که بحث انفاق پیش میاد خدای تعالی دستور میده که از مال خوبتون به دیگران انفاق کنید، کمک کنید. گاهی از اوقات گرفتاری مالی پیش میاد تو جامعه، مثل همین روزها واقعا برخی از افراد خیلی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن میگن. خب هر هوای هم دیگه رو داشت. بعد کمک کرد. هر جوری میتونیم. بالاخره یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. از اون مالهای حلال و پاک و خوبی که دارید انفاق کنید. بعد یه عده نمیذارن که این کار انجام بشه. ما رو نهی میکنن از انفاق. چجوری؟ از شیطان و یقید و کمول فقر. شیطان یکی از وظایف خودشی میدونه که وعده فقر میگه اگه خرج کردی، اگه کمک کردی، اگه یاری کردی، اگه به ای پول دادی، قرض دادی، خودت فقیر میشه. در حال که اینجور نیست. وقتی کمک میکنیم خدای تعالی یاری میکنه، هم او رو هم ما رو. بنابراین در صدقه دادن کلی اجر و ثواب هست. ثواب بیشتر برای قرض الحسنه دادنه که آدم پولو بده مدت دار و بعدنم بگیره پولشو. از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان و وعده فحشا اینه که علنی گناه میکنن راست رو مردم در برابر جمع معصیت میکنن. یه وقتی خدا نکرده یکی اهل فساده، یه وقتی نه مفسده. کسی گاهی از اوقات یه گناه میکنه، حالا نهانی، گاهی از اوقات نه در ملأ عام. ببینید یه وقتی مریضه حتی روزه میخوره، او بخوره اگه براش خوب نیست، اگه میبینه ضرر داره، ولی نه در برابر جمع. حرمت جامعه رو باید حفظ کرد، حرمت جامعه اسلامی رو باید داشت. بنابراین شیطان یکی از دعوتاش اینه که وعده فقر میده وقتی میخوایم انفاق کنیم، و یکی از کارهای بد او اینه که تبلیغ فحشا میکنه، یعنی تحریک میکنه بی‌حیایی در جامعه را، حالا یا با مثلا بی‌حجابی یا خدا نکرده نوشیدنی هایی که حرامه یا در ماه مبارک رمضان ممنوعه، یا نماز نمیخونه، یه وقتی تبلیغ نماز نخوندن میکنه. خیلی بده. این فحشاست، علنی نباید گناه کرد. که این دوتا کار شیطونه. و الله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. هم خدای تعالی گذشت میکنه، مغفرت میکنه، وعده مغفرت میده. اگه اشتباه هم کردی برگرد بیا، هستم میپذیرم. انشاءالله خدا همون رو بده.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو جوان. و حالا سوال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها. پیام اصلی آیه 268 سوره مبارکه بقره در کدام گزینه بیان شده است؟ گزینه 1، راستگویی در تمام حالات. گزینه 2، استقامت تنها راه پیروزی. گزینه 3، دوری از زیاده روی و اسراف. گزینه 4، ترساندن از فقر و امر به فحشا، روش فریب شیطان. جهت شرکت در مسابقه، عدد گزینه صحیح را به سامانه 3404 پیامک کنید. هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند اهدا می گردد. پویش زندگی با آیه ها.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند، میدونی من